بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. خب بحث ما در اصل براءت در شبهه حکمیه تحریمیه بود، فقدان نص، نبود دلیل. گفتیم که اصولی ها از چهار طریق استدلال کردن بر اصل براءت. دلیل اول آیات بود که جلسه گذشته بررسی شد، اون هفت آیه که بعضیا دلالتش تمام بود بعضیا ناتمام بود دلالتش. خب دومین دلیل سنت، به نه روایت استدلال شده است، به نه تا روایت استدلال شده. این دومین دلیل است که در اصل براءت دومین دلیل نه تا روایت. روایت اول چه مهمترین روایت هم همینه. هنو چیزی نگفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روایت اول حدیث رفت. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر اسلام فرمودن رفع عن امتی تسعت اشیاء، نه چیز از امت من برداشته شده. الخطا، خطا هست کاری که از روی خطا انجام میدم. نسیان، کاری که از روی فراموشی انجام میدم. مستکره علیه، کاری که بر آن اجبار شدم. و ما لا یعلمون، کاری که نمیدانم، حرمتش را نمیدانم. حالا حدیث ادامه دارد دیگه. بله، کاری که به آن استرار پیدا کرد مستر شدن، کاری که بر آن طاقت ندارن، حسد، تیاره، بدفال زدن، ادامه دار. اونو چه محل شاهد ماست که ما با اون میخواهیم بر اصل براءت استدلال کنیم، کدوم فقره است؟ یک، دو، سه، چهار. فقره چهارم این ما لا یعلمون، محل شاهد فقره چهارم این حدیث است. یعنی رفع ما لا یعلمون، چیزی که نمیدانیم. مثلا یه چیزی حرامه، حرمتش را نمیدانیم. خب این برداشته شده. مثلا نمیدانیم استعمال دخانیات حرام است یا نه، حرمتش برداشته شده. و چون ظاهر کلام نمیتواند مراد باشد، بگوییم خطا برداشته شده. شاید اون وقت معناش این است یعنی امت اسلامی دچار خطا نمیشود. پس یه چیزی باید چیه؟ مقدر بشود، در تقدیر گرفته بشود. چون خطا چه هست؟ نسیان هست، اکراه هست. لذا گفتم مقدر یا جمیع الاثار است یا خصوص مؤاخذه. نسیان برداشته شده یعنی چه؟ یعنی آثار نسیان، آثار خطا. الان کسی بزند کسی را بکشد، قصاص می شود دیگه، اثرش قصاصه. خطا هم باشد این برداشته شده، قصاص نمی شود. نسیان هم باشد این برداشته شده، قصاص نمی شود. یا مجازات هست، جمعی آثار یا مؤاخذه. حالا این بحثش را در آینده خواهیم داشت. معنای حدیث این می شود تمام آثار ما لا یعلمون، یعنی تمامی آثار اون چیزی که ما نمیدانیم که از جمله اونها مؤاخذه هست، یا حتی اگر مؤاخذه و اقابه است، این برداشته شده. ما نسبت به چیزی که علم نداریم، حرمتش را، ممنوعیتش را نمیدانیم، مؤاخذه بر آن برداشته شده. خدا مجازات نمی کند. خدا بر چیزی مجازات می کند که حرمتش را، ممنوعیتش را اعلام کرده باشد. و هازا معنا اصل براءه. معنای اصل براءت هم همینه دیگه. اصل براءت می گوید چیزی که حرمتش، ممنوعیتش برای ما معلوم نیست، ما بر آن مجازات نمی شویم. این نحوه استدلال با حدیث رفع بر اصل براءت است. نحوه استدلال با حدیث رفع بر اصل براءت. حالا مناقشه شیخ انصاری، معلوم شیخ انصاری یه اشکالی وارد میکنن. حالا اونا بعدا حل میکنن. خب معلوم شیخ انصاری من چه کنم نگرم. این حدیث ایشون فرماید که به درد شبهات موضوعیه میخورد، در حالی که بحث ما در شبهات حکمیه. ما الان کدوم شبهه را بحث میکنیم؟ شبهه حکمیه تحریمیه را، چه حکم کلی را نمیدانیم. شبیه سازی حلال است یا حرام؟ حکم کلی را نمیدانیم. ما بحثمون در شبهات حکمیه است، در حال که این حدیث مربوط به شبهات
موضوع.
مثلا نمیدان شما این نمیدانید شراب است یا آب است، بخورید بعد معلوم بشود این شراب بوده، این شبهه موضوعی است، این حرمتی ندارد، مجازات نمیشود. فل حدیثو اجنبی یون اما نحنو بسدده. پس این حدیث بله ارتباطی ندارد به اون چیزی که الان ما در صدده بیانش هستیم، چون مراد از مای موصوله. ببینیم ما لا یعلمون، این ما مای موصوله است دیگه، آن چیزی که لا یعلمون نمیدانند. ایشون فرماید که اون مای موصوله به معنای موضوع هست، نه به معنای حکم. یعنی چه؟ یعنی آن فعلی که نمیدانی حلال است یا حرام مؤاخذه ندارد، مثل فعلی که نمیدانی این شرب خمر است یا سرکه، آیا این مایه که میخوری سرکه است یا شرابه. این موضوع حکم کلی را چه میدانیم، شراب حرام است، سرکه حلال است، اما موضوع برای ما مشتبهه. پس این حدیث مربوط به چیه؟ مربوط به شبهات، یعنی اون مای موصوله که در اونجا هست از مای موصوله حکم اراده نشده، از مای موصوله موضوع اراده شده است. خب از جناب شیخ میپرسیم به چه دلیل، به چه دلیل مراد از مای موصوله موضوعات است نه احکام، و در نتیجه حدیث مربوط به شبهات موضوعیه است. ایشون دو تا دلیل می آورد. دلیل اول، این دلیل اوله، در این حدیث شما اگر نگاه کنید حدیث رفع را در چهار فقره، چون این حدیث 9 فقره داره، در چهار فقره با مای موصوله شروع شده، مستکروه علی، مستر الی، ما لا یوتیگون، ما لا یعلمون. در چهار فقره از این حدیث مای موصوله وارد شده است. در اون سه فقره قطعاً مراد از مای موصوله فعل مکلف است، موضوع است. ببینید سوال میکنه الان انسان بر چه چیزی مجبور میشود؟ بر حکم یا بر فعل؟ بر فعل مجبور میشود دیگه. کسی را مجبور میکنن خانه ات را بفروش، کسی را مجبور میکنن شرب خمر کن. انسان بر حکم استقرار پیدا میکند یا بر فعل؟ بر فعل استقرار پیدا می کند. این حدیث در چهار فقره مای موصوله است، در سه فقره قطعا مراد از مای موصوله، مراد از مای موصوله موضوع است. خب اون قرینه می شود که در ما لا یعلمون هم مراد از مای موصوله چیه؟ موضوع است. اون وقت روایت مربوط به چه می شود؟ شبهات موضوعیه. در حدیث چهار فقره با مای موصوله شروع شده و در سه فقره قطعاً مراد فعل مکلف و موضوع است، یعنی رفع شده مؤاخذه بر فعلی که بر آن مکره شده، مؤاخذه رفع شده بر فعلی که بر آن مستر شده اید. حال به قرینه وحدت سیاق میگوی مراد از ما لا یعلمون هم چیه؟ موضوعه. وحدت سیاق قرینه است دیگه. وقتی که در سایر فقرات ما مراد از ماه موصول موضوع باشد، در فقره ما لا یعلمون هم مراد از ماه موصول موضوع خواهد بود. این دلیل اول. دلیل دوم، ببینید دلیل دوم، قرینه دوم این است که من سوال می کنم انسان بر چه چیزی مؤاخذه می شود؟ بر فعل یا حکم؟ بر فعل. معلومه دیگه، خدا یه چیزی را هزار بار حرام اعلام کند، خب انسان چه بر اون مؤاخذه نمی شود؟ تا مادام بیکن را انجام نداده باشد، مادام بیکن را مرتکب نشده باشد. مؤاخذه بر فعل درست است نه بر حکم. خب اینم قرینه است که مراد از ماه موصوله در فقره ما لا یعلمون، مراد از ماه موصوله چیه؟ مراد از ماه موصوله فعل است، موضوع هست. حالا این توضیحی دارد. ببینید نسبت مؤاخذه به این امور تسعه، مؤاخذه نسبت داده شده چون مؤاخذه برداشته شده، بله، به این امور نهگانه، به یکی از دو نوع متصور است. یک، نسبت ایگاییه. نسبت ایگاییه چه معمولا با علا تعبیر می آورم، بگم مؤاخذه برداشته شده علل خطا و نسیان و مستکره علی و ما لا یعلمون. در اصطلاح این را میگن نسبت ایگاییه. نسبت ایگایی با علا نسبت داده می شود. ظاهر روایت هم همین است، چون مؤاخذه به خود این امور اضافه شده، یعنی این امور فعل خطایی مؤاخذه ندارد و این با فعل متناسب است نه با حکم. چون صحیح است که بگوییم مؤاخذه مجازات بر فعل رفع شده، ولی صحیح نیست که بگوییم مؤاخذه بر حکم رفع شده. حکم چه مؤاخذه ندارد؟ الان خدا چیزی را حرام کند، این مجازات نداره تا مادامی که من اون را انجام ندادم، چون مؤاخذه و مجازات مال فعل عبد است نه مال حکم مولا. این ربطی به شارع ندارد، این مربوط به عبده. پس ظاهر روایت چیست؟ این است که مؤاخذه که در این حدیث مقدر هست، حالا به عنوان یکی از جلیل آثار یا این که تنها مقدر هم مؤاخذه باشد، بگه مؤاخذه به فعل نسبت داده می شود، که این نسبت را هم میگن نسبت ایگاییه که به خود این امور نسبت داده می شود. دلیل دوم، ببخشید، نسبت کسی می‌دونم، نسبت گفتیم یا نسبت ایگاییه هست یا نسبت اضافیه هست. نسبت اضافیه یعنی مؤاخذه بر این امور برداشته شده به عنوان که مؤاخذه اثر این هاست، مؤاخذه اثر این هاست. بنابراین احتمال صحیح است که مراد از ماه موصول حکم باشد و معنا این باشد رفع شده مؤاخذه ای که اثر حکم غیر معلوم است، ولی این احتمال خلاف ظاهر است. ظاهر حدیث گفتیم نسبت ایگاییه است، یعنی مؤاخذه به خود این امور نسبت داشته، نه اینکه مؤاخذه بر این امور که برداشته شده یعنی اثر اونها، به عنوان چی؟ این اثر اونهاست. چیزی که مثلا حرام باشد ها، حکم اجر حرمت باشد، اثر دارد دیگه، اثرش چیست؟ اثرش مؤاخذه است. اگر نسبت ایگاییه باشد مربوط به شبهات موضوعی است، اگر نسبت اضافیه باشد مربوط به شبهات حکمیه می شود، ولی ما گفتیم به گرینه سیاق، وحدت سیاق، به گرینه وحدت سیاق اینجا نسبت باید نسبت ایگاییه باشد نه نسبت اضافیه. با این دو تا دلیل، با این دو تا دلیل، با این دو تا دلیل مرحوم شیخ انصاری فرمودند که اتفاقا مهمترین دلیل اصل براءت حدیث رفعه. این همه ما براءت تجاری میکنیم، از میان ادله نقلی مهمترین دلیل حدیث رفعه. ایشون فرمود که این مربوط به شبهات موضوعی است. دو تا دلیل آوردن. دلیل اول چه شد؟ دلیل اول وحدت سیاق به قرینه اینکه در سایر فقرات مراد از ماء موصول موضوع هست، پس در اینجا هم مراد از ما لا یعلمون موضوعات هست، یعنی موضوعاتی که نمیدانه. دو، مؤاخذه اثر فعل است نه اثر حکم. خب در این حدیث من مؤاخذه بر این امور برداشته شده، مؤاخذه چه اثر موضوع هست، فعل است، فعل انسان مجازات دارد، حکم چه مجازاتی ندارد. پس حدیث مربوط می شود به شبهات موضوعیه، با توجه به این دو نکته چه گفتیم، حدیث مربوط می شود به شبهات موضوعیه و اجنبی از ما نهنفی. اجنبی از ما نه، یعنی ربطی به بحث ما ندارد، چون بحث ما در شبهات حکمیه هست نه در شبهات موضوعیه. البته شیخ بعدن درستش میکنن، حالا خرابش کردن بعد درستش میکنن. حالا تا اینجا ایشون فرمودن مربوط به شبهات موضوعی، از این به بعد میخوان درستش میکنن. خب یکی از بحثهایی که در حدیث رفع هست چه کلمه ای در روایت در تقدیر هست؟ گفتیم ما یه چیزی باید مقدر بشود دیگه، چون پیامبر بفهمان 9 چیز برداشته شده، خطا، نسیان، یعنی مسلمانان خطا نمی کنن چه می کنن، نسیان عارض نمی شود چه می شود. پس چه کلمه ای را باید اینجا مقدر کنیم؟ چه کلمه ای در روایت در تقدیر هست؟ چون نوع کلمه ای که در تقدیر گرفته می شود این در استدلال ما تأثیر گذار است، ولذا مرحوم شیخ انصاری 3 احتمال را مطرح می کنند. 3 احتمال. 1، بگوییم مقدر جمیع الآثار است، آنچه در تقدیر است چیست؟ همه آثار. یعنی بگوییم رفع امتی تسر، یعنی همه آثار خطا، همه آثار نسیان، همه آثار اکراه برداشته شده. معنای حقیقی را چی نمیتوانیم اراده کنیم؟ چون معنای حقیقی را اراده کنیم میدونیم معنا چه میشود؟ حقیقتاً باید بگویم خطا نیست، در حال چاخه هست. حقیقتاً نسیان نیست، در حالی که هست. معنای حقیقی را نمیتونیم اراده کنیم، پس باید معنای مجازی را. این در جای خودش گفته شده دیگه، هر جا معنای حقیقی نتوانستیم اراده کنیم، اقرب المجازات را، یعنی نزدیکترین معنای مجازی به معنای چی؟ حقیقی. الان مثلا میگوید چی، در دانشگاه یه شیری را دیدم. خب در دانشگاه شیری را دیدم، نزدیکتر معنای حقیقی چه امکان نداره، چون شیری که ایوان درنده است در دانشگاه چه پیدا نمیده. منظور همون رجل شجاع هست، انسان شجاع، نزدیکترین بله معنای مجازی. خب اینجا هم نزدیکتر معنای مجازی چیست؟ نزدیکتر معنای مجازی به معنای حقیقی جمیع الآثار است. این احتمال اقرب المجازات است. وقتی که میگوییم رفع خود شی ممکن نیست، رفع خود خطا، رفع خود نسیان، نزدیکتر معنا به این است که بگوییم خطا نیست، یعنی همه آثار خطا نیست. نسیان نیست، یعنی همه آثار نسیان نیست. خب حالا بگو ببینم آثار این چه آثاری دارد؟ آثار هم شامل می شود آثار تکلیفی را، هم آثار چیه؟ وضعی را، هم دنیوی را، هم اخروی را. مثلا اگر کسی خطا هم بزند کسی را بکشد، این نه اثر تکلیفی دارد نه اثر وضعی. اثر تکلیفی حرمت، حرمت هست دیگه، حرمت. اثر وضعی اینکه باید قصاص بشود، کفاره باید بدهد، کفاره قتلم. آثار دنیوی نه در دنیا مجازات می شود به مجازات قصاص، نه در آخرت مجازات می شود به مجازات اخروی. منظور از جمع این آثار این است دیگه، چه آثار تکلیفی باشد، چه آثار وضعی باشد، آثار دنیوی باشد، آثار اخروی باشد، کفاره، دیه، قضا، اعاده، عقاب، حد، همه اینا برداشته می شود. الان کسی از اون نسیان روزه اشرا بخورد، فراموش کرده بودا روزه است، کفاره داره؟ نه، کفاره نداره. روزش اصلا باطل نمی شود که، بطلان اثر وضعی است دیگه. روزش را از روی نسیان و فراموش، یه نهار درست حسابی بخورد، شکمش سیر بشود، بعد معلوم بشود که این روزه دار بوده است. روزش صحیحه. نسیان برداشته شده یعنی چه؟ یعنی اگر این نسیان نبود این روزه باطل بود. حالا حدیث رفت میاد بطلان را چه اثر وضعی است این را چیه؟ برمیدارد. میگه نه باطل نیست. معامله اکراهی، اگر معامله اکراهی نبود چه اثری داشت؟
نافذ
بود، موجب نقل و انتقال بود. حالا چه اکراهی است؟ این نفوذ برداشته شده. این لزوم چیه؟ لزوم از احکام چیست؟ از احکام وضعیه است دیگه. حدیث رفت میاد احکام وضعیه را برمیدارد، یا در جایی که احکام تکلیفی وجود داشته باشد احکام تکلیفی را. این احتمال اول. احتمال دوم، اثر مخصوص هر فقره، الاثر الظاهر، الاثر الظاهر. روایت نه فقره دارد دیگه، یه فقره نیست، روایت نه فقره دارد. بگویم در هر فقره اثر ظاهر برداشته شده. نگاه کنیم اثر ظاهر. مثلا اثر ظاهر در خطا فرض کنید مجازات است، در اکثر موارد هم مجازات است. بزن جام نوشتیم با دقت در روایت به دست می آید که اثر مناسب و ظاهر از هر کدام همه مؤاخذه است، مؤاخذه است. مثلا در تیره بد فال زدن، یا من فهمم تیره برداشته شده، یعنی با بد فال زدن بر کسی ضرر وارد نمی شود. هر قسمت را نگاه کنیم ببینیم که آشکارترین اثر، اثر آشکار، اثر ظاهر چیز بگوییم اون برداشته شده. این هم احتمال دوم است که عرض کردیم در اکثر فقرات اثر ظاهر هم مؤاخذه است. احتمال سوم، احتمال سوم مؤاخذه است. بگوییم مقدر مؤاخذه است، مؤاخذه خود فعل، نه مؤاخذه ای که نتیجه و از که نتیجه و از عوارض آن هست. مؤاخذه، مؤاخذه بر فعل. خب مؤاخذه گفتیم مال فعل است دیگه، نه مال خود. خب اگر گفتیم مؤاخذه مقدر است، در این صورت روایت مربوط به افعال و شبهات موضوعیه هست، چون مراد از مای موصوله افعال مکلف می شود. خب آیا این معید دارد؟ تبادر و عرفی، آنچه متبادر به ذهن است این است که مراد از ما یعنی همون افعال. مؤاخذه، مؤاخذه هم که مال فعل است. یکی هم وحدت سیاق بود، ما گفتیم در سایر فقرات، در سایر فقرات آنچه اراده شده موضوع و فعل هست. موضوع و فعل هست. پس ببینید بنابراین احتمال اولی جمعی الاثار باشد، این حدیث مربوط به شبهات حکمیه می شود، ولی بنابر احتمال دومی و احتمال سومی این حدیث مربوط به شبهات موضوعیه خواهد بود. بعد از امتحان درستش میکنم. خب حالا چند تا احتمال شد؟ سه تا. مشهور و جناب شیخ میفرمایند که حدیث رفع آثار و احکام تکلیفی و مؤاخذه را برمی‌دارد. مؤاخذه را ببینید، مسئولیت کیفری را برمی‌دارد. کسی نسیانن یا مثلا احکام وضعیه را برمی‌دارد. ببخش، احکام تکلیفیه را برمی‌دارد. مؤاخذه را برمی‌دارد. مرحوم صاحب فصول گفته نه، حدیث رفع جمعی الاثار را برمی‌دارد. جمعی الاثار گفتیم دیگه، آثار تکلیفی، آثار وضعی، آثار دنیوی، آثار اخروی، همه اینا را بر. ایشون میگوید نه، مرحوم شیخ و مشهور میگن حدیث رفع احکام تکلیفی را، مؤاخذه را برمی‌دارد. خب چند نکته اینجا قابل تذکر است. ببینید یک سلسله آثار است. حالا قبل از این من اون نکته را عرض کنم، نظر نهایی مرحوم شیخ انصاری در مورد حدیث رفع این است که درسته ایشون فرماید که مؤاخذه برداشته شده، مؤاخذه هم مال فعل است، پس حدیث مربوط می شود به شبهات موضوعیه. منتها ایشون بعداً از این نظر خودشون بر می گردن، میگن ما در روایات، مثلا روایت صحیح بزنتی را شاهد می آورند که ما در روایات مثل صحیح بزنتی از امام رضا علیه السلام می بینیم که امام رضا علیه السلام با این حدیث نبوی، چون حدیث نبوی، استدلال کرده اند بر رفع احکام وضعیه، نه تنها احکام تکلیفیه، بلکه احکام وضعیه هم با حدیث رفع برداشته می شود. خب اگر احکام وضعیه با حدیث رفع برداشته بشود، حدیث به شبهات حکمیه هم ناظر خواهد بود، شبهات حکمیه را هم دلالت می کند. معذور ما باشیم و خود حدیثی را گفتیم شبهات موضوعی را شامل می شود، ولی یک گرینه خارجی وجود دارد، روایاتی که با اونها استدلال شده است و در اون روایات استناد شده است به حدیث رفع برای برداشته شدن احکام وضعیه، پس مربوط می شود حدیث رفع به احکام وضعیه مربوط شود. یعنی همطوری که موضوعات مجهول را برمی‌دارد، احکام مجهول را هم، مثلا استعمال دخانیات نمی‌دانیم حلال است یا حرام، میگیم حرمتش برداشته شده، یا مثلا شبیه سازی حلال است یا حرام، حرمتش برداشته، تلقیح مصنوعی حلال است یا حرام، حرمتش برداشته شده. خب یه سوال این است که بعضی از آثار، آیا همه آثار را حدیث رفع برمی‌دارد؟ نه، آثاری که از محدوده حدیث رفع بیرون است، یعنی آن آثار توسط این حدیث برداشته نمی شود. ما یک سلسله آثاری داریم که حدیث رفع زورش نمی رسد اونها را برداره. مثلا یک که پنج دسته، آثار نفس خطا، نسیان و غیران. ببین الان کسی خطاً کسی را بکشد، خود خطا اثر دارد دیگه. چه اثری دارد؟ خود خطا اثر دارد، دیه باید بدهد دیگه. قطر خطای اثرش چیست؟ دیه است. آیا حدیث رفت این اثری که مربوط به عنوان خطاست این را بر می دارد؟ نه، قصاص را بر می دارد. اثری که مال خود خطا هست، یا کسی مثلا بگیم در نماز سجده را فراموش کند، بعد از نماز باید قضا کند، خب آیا اینجا حدیث هم میگه چه رفعن امتی تسعه، یکی هم نسیان است قضا واجب نیست؟ نه، اینا را بر نمی دارد. آثار نفس خطا، آثار نسیان و غیران، نه تنها مجازات، نه آثاری که مربوط به خود این عناوین است اینا را بر نمی دارد. آثاری که مربوط به فعل است به ما هو هو، یعنی با قطع نظر از این چه آیا این خطایی است یا نسیانی است یا عمدی است، با توجه انجام داده شده. یعنی الان سارق یه نفر دزدی کند، سرقت به ما هو سرقت حد دارد دیگه، حد قطع ید اوست، قطع ید اوست. حالا میگیم که اگر این از روی خطا باشد، حدیث رفع را بر میدارم، میگه نه سارق دستش قطع نمیشود، در صورتی که از روی نسیان خیال میکرد مال خودشه برداشته، بعد معلوم شده که مال دیگری است، یا از روی خطا بوده است، از روی اکراه بوده است، از روی استرار بوده است. چرا میگن در سال قحطی اگر انسان دزدی کند دستش قطع نمیشود؟ چون از باب استرار است دیگه. منظور آثاری که مربوط به خود این عناوین است اینا برداشت، بلا تناقض در تشریع لازم میآید. شارع از یه طرف بیاد بگوید هر کس خطا زد کسی را کش باید دیه بدهد، با حدیث رفع هم این را بردارد، این چه نمی شود؟ این تناقض در چیه؟ تشریعه. چه آثاری را برمی دارد؟ آثار خود فعل را برمی دارد، نه اون آثاری که مربوط به این عناوین خاصه است مثل خطا و نسیان اینا. این یک. دو، آثار عناوینی که ضد این عناوین است، آثار عمد، ذکر و غیران. مثلا میگن هر کس عمدن افطار کند، باید هر کس عمدن افطار کند کفاره باید بدهد. مفهومش این است که اگر کسی عمدن افطار نکند کفاره، اینجا دیگه نیازی به حدیث رفع نیست، چون در موضوع دلیل عمد اخذ شده است، کسی که عمدن افطار کند. مثلا این شامل خطا، آیا اینجا نیاز به حدیث رفع داریم؟ نه نیاز نداریم، چون مفهومش دلالت میکند دیگه، گفته هر کس عمدن افطار کند باید کفاره بدهد، مفهومش این است اگر عمدن نباشد کفاره لازم نیست. آثار عناوینی که ضد این عناوین است، مانند آثار عمد یا ضد نسیان ذکر است، ذکر یعنی همون حالت توجه در مقابل فراموشی، چرا که این آثار به تبع خود عناوین مثل عمد که به وسیله حصول نفس خطا می روند برداشته می شوند. خب این هم یه سه دسته سوم آثار که برداشته نمی شود، آثار عادی و عقلی. آثار عادی و عقلی را شارع وضع نکرده تا شارع بیاد اونها را بردارد، اینا را شارع وضع نکرده است. مثلا کسی که از روی نسیان شراب میخورد مست میشود یا نه؟ میشود دیگه، مستی اثر شرعی نیست که، مستی اثر عادی است. هر کس ولو ندانسته شرب خمر کند اثر عادیش مستی است. آیا حدیث رفت این آثار را بر می دارد؟ مثلا هر کس نسیانا شراب بخورد مست نشود؟ نه، این آثار طبیعی، آثار عادی، آثار عقلی، مانند ترک احد و ضدین که اثر عقلی انجام ضد دیگر است. مثلا یه ضدی را انجام میدهد ضد دیگر ترک خواهد شد، الان هم باید نماز بخواند هم ازاله نجاست از مسجد بکند. خب حالا بیاید بله ترک صلات کند هنگام ازاله نجاست از مسجد. و وقتی ازاله نجاست از مسجد میکند لازمه قهریش این است که نماز ترک میشود. آیا این حدیث چنین آثاری را بر میدارد؟ نه. یا اسکار چه اثر عادی خمر است، اینم برداشته نمیشود. دسته چهارم آثار شرعی مترتب بر آثار عقلی و عادی. اثر شرعی است ولی واسطه عقلی و عادی دارد. مثلا کسی نذر کرده که هرگاه نمازی از من فوت شود یک درهم صدقه بدهم، یا بطلان نماز که مترتب بر اسکار است. کسی که نذر کرده وجوب وفا به نذر اثر شرعی است. بر چه چیزی بار می شود؟ فوت نماز. مثلا میگه هر وقت نماز صبح هم قضا بشود نذر می کنم که اینقدر صدقه بدم. وجوب وفا اثر شرعی است. فوت اثر چه است؟ عقلی است. شرعی چی نیست؟ فوت اثر شرعی نیست. حالا کسی خواب مانده است، نه از روی امن، خواب مانده است. آیا بگوییم اینجا این اثر شرعی برداشته می شود؟ نه. چرا؟ چون اون اثر عقلی برداشته نمی شود. اثر عقلی است دیگه، شرعی نیست. چه تا با حدیث رفت بخواهیم اون را برداریم. پنج اثری که رفع آن خلاف امتنان باشد. حدیث رفع میگن حدیث امتنانیست دیگه، از باب لطف و امتنان بر امت اسلامی این وارد شده. حدیث رفع اون آثاری که از برداشت شدن اونها خلاف امتنان لازم میآید، حدیث رفع اونها را بر نمیداره. مثلا ببینید کسی از روی خطا و نسیان مال کسی را تلف کند، از روی خطا و نسیان، آیا ضامن هست یا نه؟ ضامن هست دیگه، برای از روی، چون در اتلاف میدانید که گست شرط نیست، عمد شرط نیست. بگویم بابا از روی نسیان بوده، حدیث را میگوید هر کس از روی خطا انجام بدهد یا از روی نسیان چیزی بر اون نیست. بگیم نه، این خلاف امتنان است. بالاخره اون شخصی که مال او تلف شده اون ضرر میبیند. حدیث رفت که نمیخواد ضرر وارد کند. حدیث رفت حدیث امتنانی است. پیامبر اسلام از باب لطف و امتنان نسبت به امت اسلامی این حدیث را فرمودن. اگر شارع بگوید بله چون از روی نسیان و خطا مال کسی را تلف کرده این ضامن نیست، این به ضرر اون شخصی تمام میشود که مال او تلف شده. لذا میگم اثری که رفع آن خلاف امتنان است. مثلا اگر خطاً مال دیگری را تلف کند ضامن آن هست. در اینجا حدیث رفع حکم زمان را بر نمی دارد، زیرا رفع زمان به ضرر صاحب مال و خلاف لطف و امتنان است. حدیث رفع آثاری که برداشته شدن آنها خلاف امتنان باشد آنها را بر نمی دارد. پس چه آثاری را برمی‌دارد؟ حدیث رفع اینها را برمی‌دارد. اون پنج دسته را بر نمی‌دارد. حدیث رفع احکام و آثار شرعیه‌ای که شارع اونها را مستقیماً و بلاواسطه برای ذات اشیاء با صرف نظر از خصوصیتی، با صرف نظر از هر خصوصیتی مثل علم، جهل، اختیار، استرار، عمد، خطا و غیره جعل فرموده است، حدیث رفع اینها را برمی‌دارد. آثار و احکامی که شارع اونها را وضع کرده مستقیما و بلاواسطه بر ذاتش. مثلا ذات سرگت چه اثری دارد؟ قطعیت. حالا حدیث هم میگه این سرگت از روی خطا بود، نه دستش قطع نمیشود، دستش قطع نمیشود. ذات شرب خمر چه اثری دارد؟ شلاک، تازیانه. حالا حدیث هم میگه از روی خطا و نسیان باشد شلاک نمیخورد. این نوع آثار را برمیدارد، یعنی احکام و آثار شرعیهی که شارع اونها را مستقیمن و بلا واسطه برای ذات اشیا با صرف نظر از هر خصوصیتی، یا آثاری است که خصوصیت در اون لحاظ نشده، نه علم، جهل، اختیار، استرار، به ما هو هو، اصطلاح سوریش این است که آثار لا به شرط، آثار لا به شرط، اینها را برمی‌دارد. مثلا بطلان صیام، باطل شدن روزه، اثر چیز؟ اثر نفس اکل و شرب در ماه رمضان هست. اگر کسی در ماه رمضان مشغول خوردن یا آشامیدن بشود، روزش باطل می‌شود. حالا حدیث رب می‌گوید اگر کسی در ماه رمضان خطاً اکل شرب کند، اثر بطلان برداشته می‌شود و روزه او باطل نمی‌شود. حدیث رب اینها را برمی‌دارد که ذات اکل و شرب اثرش باطل شدن روزه هست. حالا حدیث هم میگه از روی خطا و نسیان اینها شد یا از روی اکراه، از روی استراب، این روزش باطل نمیشود. اون پنج دسته را بر نمیداشت، این آثار را بر میداشت. بله، یه تذکر اینجا هست، مراد از رفت در حدیث رفت چیست؟ مراد از رفت در حدیث رفت چیست؟ رفت یعنی چه؟ یه چیزی هست برداشته بشود دیگه. دفع یعنی چه؟ پیشگیری دیگه، دفع پیشگیری. رفت این است یه چیز اینجا باشه شما بردارید، دفع این است جلوگیری کنید، پیشگیری کنید. اینجا در حدیث رفع مراد از رفع دفع نه رفع. رفع باشد یعنی اینها ثابت می شود، مجازات ثابت است، برداشته می شود، در حالی که اصلا از اول مجازاتی ثابت نیست، نه چه هست برداشته می شود. مثل مریضی که مریض است معالجه می شود، این رفعه. یه وقت هم این است پیشگیری می شود چه اصلا مریض نشود. مراد از رفع اعم از رفع و دفع است، یعنی اعم از برداشتن و پیشگیری است. یعنی چه؟ یعنی آن آثار و احکامی که جا داشت خداوند برای چیزی جر کند، جا داشت که در قتل خطایم شارع قصاص را جر کند اما جر نکرده، اما پیشا پیش به موجب حدیث رفع جر نفرموده است، میتونست جر کند اما از باب لطف و امتنان، از باب رحمت و تفضل بر عباد، شارع این بله آثار احکام را جعل نکرده. مثلا جا داشت خداوند احتیاط را برای ناسی و فراموشکار واجب کند، شخصی که نسیان و فراموشکار است برای احتیاط را واجب کند، ولی چنین نفرموده. پس مراد از رفع اثر در فقره ما لا یعلمون به معنای دفع است، یعنی جا داشت مثلا برای شرب توتون، یعنی استعمال دخانیات، بله جا داشت برای استعمال دخانیات مؤاخذه و ایگام وضع کند، ولی چنین نشد. نه اینکه مجازات هست برداشته می شود، نه اصلا مجازات نیست، میتونست هم مجازات جعل کند، مجازات قرار بدهد، ولی مجازات قرار نداده. اصطلاحاً این را چه میگویند؟ اصطلاحاً این را دفع میگویند.